الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مبادی و مقدمات اجتهاد بود. اجتهاد بر چه چیز متوقف است؟ برای این که مجتهد بشویم چه مقدماتی را نیاز داریم؟ مرحوم آخون فرمود مقدمه اولایی که نیاز به او داریم برای استنباط، برای اجتهاد، عبارت بود از معرفت علوم عربیه. عرض کردیم اساس استنباط استظهارات از کلماتیه که به ما رسیده است و اون کلمات عربی است، کتاب است عربی است، روایات است عربی است. اساس استنباط استظهارات است و ما باید به این استظهار برسیم. استظهار تقلیدی نیست، فلانی میگه ظاهر اینه، این فقه نیست، این اجتهاد نیست. رسیدن به استظهار، احساس استظهار کردن نیاز دارد که ما معرفت داشته باشیم به لغت، مفردات را بتونیم معناش بفهمیم چیز. نیاز داریم مقداری علم صرف بدانیم. گاهی برای شناختن معنا باید به ماده اولیه برش گردانیم، به اصلش برش گردانیم. برای اینکه بین استظهار برسیم بایستی قواعد جمله عربی را بدانیم، دستور زبان را فل جمله بدانیم. کسی که تازه شروع به کار کرده است دارد شرح العوامل میخواند یا نه بالاتر لمعتین میخواند، بهش بگیم این روایت چی میگوید عاجزه. ولی اون مجتهد با قدرتی که دارد میگه نه، مراد از این آیه شریف اینه. او هنوز معرفت ندارد درست و خونده، ولی بلد نیست، بلد نشده، علم نشده براش. این بر اثر ممارست زیاد برش علم شده. این لغت معناش چیست؟ علم شده است. اگر میخواد خوب وجدان بکنید، قیاس بکنید، مقایسه بکنید خودتون را در اون زمانی که این قدرت را نداشتید، این معرفت را نداشتید. شنیده بودید کسایی میگه مثلا، ولی هنوز به اون حد نرسیده بودید که معرفت صدق بکند. با حال که به حد معرفت رسیدید اینجا میتونید استظهار بکنید، اون وقت نمیتونید استظهار بکنید. بلا اشکال معرفت، شناخت علوم عربیه فی الجمله دخیل است در رسیدن استظهارات. کما این که اضافه می کنیم شاید مرحوم آخوندن با این بیان این مطلب را مخاط بیان بکنم، مقصودش اینه علوم عربیه و محاورات عرفیه، چون مهم استظهار عرفیه. دیروز عرض کردیم استظهار عرفی علاوه از این که این علوم عربیه را نیاز دارد، اینها دخیل هستند، محاورات عرفیه هم دخیلند. این علوم عربیه طبق محاورات عرفیه میخواستن حرکت کنن ولی حرکت نکردن. لغت میخواسته بگه معنای عرفی اینه، ولی از خودش خیلی چیزا گفته، ما معنای عرفی را از لغت نمیتونیم به دست بیاریم. این که از این جمله چه استظهار میشود، چه عرف استظهار میکند، این را با ادبیات نمیشه درستش کرد. ادبیات هم باید باشه، ربما اونم دخیله، ولی کافی نیست. و بل جمله اونی که یک مجتهد نیاز دارد قدرت بر استظهار عرفی است. قدرت بر استظهار عرفی وقتی پیدا می شود که به علوم عربیه معرفت داشته باشد، به محاورات عرفی هم معرفت داشته باشد. شاید مرحوم آخون که میگه علوم عربیه، علوم عربیه میخواد یه توش محاورات عرفی هم هست دیگه. علوم عربیه هم از عرف صحبت میکنن. ما برای که شفافتر بشود، برای این که صافتر بشود، میگیم که الاجتهاد هو القدرت علی الاستظهارات، هو القدرت علی الاستنباط. اما استنباط یعنی همی استظهارات. این استظهارات لا یمکن الا به معرفت علوم عربیه و قواعد محاوره عرفیه. قواعد محاوره عرفیه که دیروز بعضی هاشا مثال زدیم که بله اونها محاورات عرفیه بود، نه علوم عربیه یا لغویه. این اولینیه که مرحوم آخون فرمونده است. مقدمه ثانی، مبدا ثانی فرمده علم التفسیر. این علم التفسیر در کلمات سابقین هم آمده، در ابحاث سابقین هم که مقدمات اجتهاد را بیان کردن، بعضی هاشون این علم التفسیر را آوردن. وجهش هم اینه که خب یه مقداری از احکام شرعیه در قرآن مجید آمده است، آیات الاحکام، برای استنباط احکام شرعیه از این آیات الاحکام نیازمند به علم تفسیر هستیم. باید علم التفسیر را بدانیم تا احکامی را که در این آیات آمده است از این آیات شریفه استظهار بکنیم. اگر معرفت به تفسیر نداشته باشیم، مثلا تفسیر قواعد خاص خودش را دارد. من مثلا میگم اگر قواعد تفسیر را بلد نباشیم، نمیتونیم احکام را از آیات الاحکام استنباط بکنیم. اجتهاد یعنی قدرت بر استنباط احکام، یکی از مقدمات این قدرت. اگر میخوای قدرت داشته باشی، باید علم و تفسیر را بدانی. اگر ندانی، قدرت بر استنباط بعضی از احکام پیدا نمی کنی. این فرمایشی که خب مثلا روایات به لسان مردم خیلی بسیطه، قرآن کلام خداست، او یه قواعد مخصوص خودش داره، در ذهن اینها مثلا اینجور بوده، لیکن به ذهن میرسه نه، همون که دیگران علم و تفسیر را حذف کردن، مثل مسفال اصول. این که توقف داشته باشد اجتهاد بر علم و تفسیر، نه، این بله معمولا فقها از قرآن بله بیخبرن، آیه قرآن را اشتباه میخوانن تا چه به تفسیر قرآن. نه، هیچ نیاز اجتهاد به علم و تفسیر نداره. قدرت بر استنباط احکامی که در آیات الاحکام آمده است، قدرت بر اون استنباط به همینه که ما همون علوم عربیه را بدانیم. اونا با روایات فرقی نمی کنن. اما علوم عربیه را بدانیم، محاوره قرآن به لسان مردم نازل شده، بر مردم نازل شده، هیچ نیازی برای استنباط احکام به علم و تفسیر نیست. علم و تفسیر که عبارت است، در علم و تفسیر چیکار میکنن؟ علم و تفسیر عبارت است از پیدا کردن شأن نزول آیات شریفه. یک کار مفصل اینه، تفسیرها رو نگاش بکنید، یک کار مفسرین بیان شأن نزول آیاته. کار دیگری که مفسرین میکنن اینه که خب این آیات را، کلمات را معنا میکنن، مفردات را معنا میکنن، وارد معنای لغوی میشن، ربما وارد معنای ادبی میشن، فاعل و مفعول، صفت موصوف، اینا را هم بیان میکنن، خصوصا تفاسیر اهل سنت. یک کارشون هم اینه که بیان مفردات، بیان نکات ادبی، لغت، اینا رو بیان میکنن. یک کار سومشون هم اینه که استظهار میکنن که این آیه شریف هم مراد از او چیست. استظهاراتشان بعضی جاها آیه خیلی صافه، ان الله علی کل شیء قدیر، داستانی را داره بیان میکنه که موسی به وقتار موسی، داستان پیغمبری را داره بیان میکنه. خب واضحه دیگه، نیاز اصلا به تفسیر نداره. به قول شیخ انصاری، تفسیر کشف القناعه، اصلا قناع نداره. خب را خیلی توضیح نمیدن. یه جایی که آیه شریفه اجمال داره، اندماج داره، گیر داره، اونجا میان فکر میکنن دیگه. حالا بعضیا به کمک روایات، بعضیا به کمک آیات، تفسیر القرآن بالقرآن، بعضیا به کمک عقل، قرآن را چند جور تفسیر میکنن دیگه، تفسیر به روایه، تفسیر به قرآن، تفسیر به درایه، تفسیر عقلی که بعضی فلاسفه بله قرآن رو تفسیر کردن به عقلشان. علی اختلاف مذاهبشون این کارا رو میکنن. کار مفسرین اینه. علی یه عده باز هستن، پیدا شدن، بودن، گاهی از روایات نکاتی را میگن به دست میاد، نکاتی، یه نکاتی به دست میاد، یه مثلا خصوصیاتی، اشاراتی، بله میگن یه آیه اشاره بین معنا کرده، اشارات، دلالت اقتضا، و بعضن هم یه چیزه میچسبونن دیگه، جون میگن حقه، میگن آیه معمین رو میخواد بیان بکند. کار تفسیر اینه دیگه. بله خب، فقیه نیاز نداره به این، اجتهاد نیاز به اکثر اینها نداره. با اونی هم که نیاز داره، همون علوم عربیه براش کافیه. اجتهاد نیازی به اینها ندارد، یا اگر دارد در همون شکم علوم عربیه موجوده، اضافه نیست دیگه. شأن نزول آیه شریفه، شأن نزول آیه میدانید که اکثرا شاید قل ما یتفق که شأن نزول را بتونیم ثابت بکنیم. تاریخ گفته آنها را، نمیشه ثابتش کرد شأن نزول چیه. تازم ثابت بکنیم، کثیری از موارد شأن نزول دخیل در فهم آیه نیست. حالا هرچی بخواب باشه، ربطی به فقه نداره، تاریخه، معلوماته، ربطی به فقه نداره. اگر یه جایی شأن نزول دخیل بود در فهم آیه، استظهار آیه، و بتونیم اون را ثابت بکنیم، خب اون چه جزء قرائنی که مثل در روایات هم هست باید فقیه را تعقیب بکنه دیگه. اون ربطی به علم تفسیر نداره. این در حدیث هم هست، علم الحدیث هم هست که این را در چه مقامی گفتن، این روایت را در چه جوی، این روایت از کدام امام صادر شد. این خصوصیات دخیله در خصوص آیات نیست، در حدیث هم هست. اینا جزو چیزهایی که لازمه برای مجتهد خواهیم گفت در مقام افتا، تا افتاش محکم بشود. اختصاص به علم و تفسیر ندارد. باید قرائن منظمه را نگاه کنه برای استظهار، ببینه آیا قرینه هست، قرینه نیست، شأن نزول میشه جز اون قرائن. این شأن نزول، مسئله تفسیر کردن، استظهار کردن، خب مجتهد نیاز داره به استظهار، متهمون علوم عربیه کافیه برای استظهار از آیات. استظهار آیات یه چیز اضافه ای نداره. استظهار از آیات براش اون علوم عربیه کافیه، به علاوه رجوع به روایات. چون در بحث ظهورات قرآن بحث کردن که قرآن حجت است بعد از ذم روایات، بعد از مراجعه به روایات. باید اون میشه جزء فحص مجتهد، باید مجتهد فحص بکند، از هر خطابی فحص بکند، مخصص داره، مقید داره، معارض داره، ناسخ داره. خب باید بره سراغ روایات دیگه، باز به علم و تفسیر ربطی نداره. این مسئله در یه روایت هم همینجوره، یه روایت برخورد کرد باید بره سراغ سایر روایات، نه باید بره سراغ قرآن تا ببینیم خلاف قرآن هست یا نه. این داخل در بحث فحص، ربطی به علم و تفسیر نداره. ما بقیشم دیگه نکاتی که از آیات درست می شود، نکاتی که از آیات به ذهن می زند، اشاراتی که پیدا می شود، بله شاید عمده علم تفسیر به عنوان علم همین باشه که یک نکاتی را از آیات به دست میارن، فکر میکنن، دقت میکنن، نکته در میارن، نکته پرداز میشن. این مثلا یه هنر مفسره. هنر مفسر اینه که بتوند از یک آیه معانی کثیره را به دست بیارد، اشارات را عرض میکنم. شاید عمده هنر یک مفسر همین دقت در آیات باشد، آیات را با آیات دیگه ملاحظه کند، آیات را با روایات ملاحظه کند و برسد به یک نتایجی که انسان در برخورد اولیه به اون نتایج نمیرسد، با اون دقتها، با اون تفکرها، با اون اجتهادها میرسه. تفسیر یک نوع اجتهاده، باز یک نوع اجتهاده. خب این درسته، یه واقعیتیه، کلام خداوند تبارک و تعالی نکات زیادی داره، ولیکن این نکات اگر روایتی تأییدش بکند، خب اون داخل اون بحث فحصه، باید دنبال با روایت حلش میکنیم. اما اگر روایتی در کار نباشه، فقط استیناسه، استشعاره مثلا، نه به حد استظهار نرسیده، چیزایی که استشمام میشه، به ذهن میزنه، ولی عرف میگه از این آیه استفاده نمیشه، با عرف تنبه بدیم، میگه نه من که نمیفهمم، حالا شما میگی ولی من که نمیفهمم. اینجور موارد است که اشارات که ما با بعضی ها که بحث کردیم همینجور میگفتیم، میگفتیم بابا اینا رو به قرآن نسبت ندید، میگه لعل، شاید، خوبه یه نکاتیه، علم آدم رو زیاد میکنه، شاید اینجور که فرموده به خاطر این جهته. اما اینا یقینی نیست، اینا استظهار نیست، اینا ذوقیه. اینا اگر به نحو قطعی بگیم تفسیر به رأیه، اینا ربطی به فقه نداره، که چه عرض کنم ربطی به دین نداره اصلا. خوب هست به عنوان شاید لعل خداوند تبارک و تعالی که را مقدم داشته شاید به خاطر این جد باشه، اما بیان بیان قطعا نه، این پس به خاطر اینه. از کجا؟ اینا از همون قبیل مصالح و فاسد میشه که در دست ما نیست. لذا علم و تفسیر که هنر مهمش این است، اخطر الخطیرترین علومه، در معرض خطره. من فسر القرآن به رعیهیه که خیلی مذمت شده از این کار. خوبی هست اما پر خطر. رفع خطرش هم به همینه که من و من کنه، بگه شاید، قطعی اسناد نده. اگر ماه رمضانه اعتیاد کنه روزش باطل نشه، شبا تفسیر بگه که مبادا روزش باطل بشه، کذب به خدا نسبت بده، افترای به خدا رو بگه. نه، این نکاتی که اصل علم تفسیره، هنر یک مفسر است که نکات را پیدا کند، نکات ظنیه نه قطعیه، به درد فتوا نمیخوره. اینه که اجتهاد ملکه است که با او قدرت پیدا می کنیم بر استنباط احکام شرعیه. برای حصول این قدرت نیاز نداریم بریم این اشاراتی را که مفسرین گفتن بفهمیم، حالا خودشون این اشارات، ما نیازی به این اشارات و استشعارات و ایماعات و نکاتی که در بطن آیات هست، نه، اونان منشأ اجتهاد نمیتونه باشد، اجتهاد موقوف بر آنها نیست. بهترین بود که مرحوم آخوند علم تفسیر را ذکر نمیکرد. سومی علم الاصول است. عیب نداره. بله، وجه اینم که فقهای ما میبینید به روایات مراجعه میکنن در مباحث، کم اتفاق میفته با آیهی تمسک بکنن. وجهش هم همینه که اونا به حد ظهورات نمیرسه. حالا یه ادعای شمایه، اگر یه عرض کردم آیه شریفهی باشه، یه روایت ما بالاترشم یه وقت ادعا کردیم، یه روایتی باشه او را بیان بکند، اون اشاره را، اون تعویل را، اون نکته را، بحثی نداریم، اون علا رؤوس نا بحث نداریم. نه، این که روایتی در کار نیست، خودمان ایجور فکر میکنیم. اینجور چیزای استظهارا به حد استظهار نمیرسه. خب دیگه الا خیلی سر به سر علم تفسیر نگذارید، بگذاریم از این مسئله. لااقلش اینه که علم تفسیر از مبادی اجتهاد نیست، دیگه الا بقیهش رها کنیم و اما سومی تمامش بکنیم. سومی علم الاصوله که مرحوم آخوند اینجا دیگه خیلی محکم گفته و از او باب یک خودش هم اصولیه دیگه. میدانید آخوند الاصولی الفقیه، اصولیش بر فقیهش مقدمه، برخلاف سید یزدی الفقیه الاصولیه. معلوم آخوند میگه ما من مسئلتم در فقه الا این که نیاز داشته باشد به قاعدتن او قواعد من الاصول. هم از او طرف ما من مسئلتن، هم از این طرف قاعدتن او قواعد من الاصول. کسی که ممارست داشته باشد با استنباط، اذعان می کند. استنباط، قدرت بر استنباط بدون معرفت علم اصول، قواعد علم اصول امکان پذیر نیست. ساده ترین مسئله فقهی اینه یه روایتی آمده مشتمل بر امر. خب میخوای استنباط کنی وجوب را، باید ظهور امر در وجوب را در علم اصول ثابتش بکنی. حالا اون سخت‌ترین مسئله‌اش که از باب اجتماع امر نهی چی کار باید بکنیم، اون مسئله‌ای که با ترتب میشه حلش بکنیم چی کار بکنیم، اون مسئله‌ای که اخبارش متعارضه باید با قواعد باب تعادل تراجی حلش بکنیم چی کنیم، دیگه اونها که واضح تره. ما من مسئلتن الا این که نیاز دارد به قاعدت او قواعد من علم الاصول. اینه که بعضی ها ادعا داشتن که من کان اصل فهو افقه، هر که اصولی تره فقیه تره. فقه بند به این اصوله، هر که اصول محکم تر فقه محکم تر. ما هم گفتیم حرف درستیه، من کان اصل، هر که اصولی تر است فهو افقه. اما اصول ها، اصول یعنی قواعدی که دخیل در استنباط است. بعضی از تطویلات که از عقلیون اصولی این صادر شده، بعضی حرفا که حتی از مثل مرحوم آخون صادر شده بحثای عقلی، نه اینا ربطی به اصول ندارد. اصول یعنی مبدأ فقه. خب هرچی مبدأ قوی تر باشه منتها قوی تر واضح اینی. این یه نفر اقوال علم و اصول را بهتر بلده، بیشتر اشراف دارد، ها شیخ اصفهانی چی گفته، آغازی ها چی گفته، همه اینا در کف دستش هست، پس فقیه تره؟ نه، این اینجور نیست. اصول یک ماورای اینهایه. معروم آغازی ها خیلی حرفاز ربطی به فقه نداره، ها شیخ اصفهانی ربطی به فقه نداره اونا. نه، اصولی که مثل ناینی میگه که از فقه آمده به اصول، در فقه دیده چی نیازه، اونا را داره میبیند، اصول را بحث میکنه. گاهی میگه اگر اینجور بگیم در فقه قابل التزام نیست، چیزی که در کفایه اصلا نیست. معروم آخون به عنوان یه علم یه فن بحث میکنه، یه چیزایی میگه که اصلا در فقه قابل التزام نیست. معروم آخون میگه این شرطیه مفهوم نداره، بابا این در فقه قابل التزام نیست که. معروم آخون میگه نهی حرمت شرط مستلزم فساد مشروط نمیشه، اینا قابل التزام در فقه نیست. یه چیزایی را گفته که قابل التزام نیست، اونا را رها کنید. اونهایی که مبدأ که تو ذهن ما اینه که نزدیکترین اصول به فقه و اونی که خیلی کار فقه را نگاه کرده است و حل کرده است و راه پیدا کرده، مرحوم ناینیه. اینه که اصول ناینی تو ذهن ما اصیلترین اصوله. ما هم خیلی سعی داریم فرمایشات ایشون را مطرح بکنیم. یه جهت همینه، واقعا فقیه بوده و اصول را هم برای فقه سازماندهی کرده، بس کرده، بله کاوش کرده. اصولش خیلی اصوله مبدعیه، مبدع برای فقه. اون اصول درسته، من کان اصل فهو افقه. حاصل الکلام این که مرحوم آخون فرموده است یکی از مبادی، نه عمده مبادی، اونا فی الجمله بود، این فی الجمله صحبت نیست. هرچی بیشتر غور بکنی فقه قوی تری. این فعل جمله نداره، اونا فعل جمله داشت. این نه، باید بله کار کرد در اصول. حالا یه زوائدی هم آمده، چاره ای نیست دیگه. حالا یه اشکالی عاشق اصفهانی کرده، باید دفعش کرده، چاره ای نیست. ما هم نمیگیم که این اصول به این طولانی با این بله تطویل مقدمه فقه، ولی شده دیگه کارش نمیشه کرد. شبهاتی که عقلیون از اصولیین مطرح کردن، کلماتی را که اونا آوردن یا دیگران آوردن، خب باید اونا رو جواب داد دیگه، حلش کرد. اگر اونا نبود، چنان که در زمان سابق نبوده، هم اصول مختصرم کافی بوده. الان عرض می کنم، نه اونا اشکال نیست، بر مبدأ اضافه کردن. اشکالاتی که میگم، اشکالاتی را که اضافه کردن، بحث ترتب تطویل نیست که. این اشکالاتی که شده، منشأ شده که اونا بله دیگران در صدد دفاع بر بیان، به طور طبیعی خب دیگه طولانی شده دیگه. ما اعتقاد نداریم با اصول طولانی، ولی چاره ای نداریم، از باب ناچاری. البته چیز بدی هم نیست. حالا اونایی هم که میگن اصول نمیدونم متورم شده است و عرضم به خدمت شما سراغ اصول نمیان، یا میرن یه اصول مختصری، حالا اونام جلوتر نمیفتن از اونایی که میخونن. واقعیت چینه دیگه، اونام از اونایی جلوتر نمیفتن اگر عقبتر نباشن. بعضی اونا به جاش روزنامه میخونن، فیلم نگاه میکنن، به جای یه واقعیت دیگه. اونا اصول را اشکال میکنن، وقت گیریه، ولی در فیلم تلویزیون اشکال نمیکنن. یه مصیبت دیگه. در هر حال هیچ نگران نباشید از این که اصول تطویل پیدا کرده است. اگر انسان درس بخواند، کار بکند، این تطویلات عمرش ضایع نمی کند. ضیاع عمر در جای دیگه است. این اشتباهه. تطویل اصول ضیاع عمر نمی آرد. شاهد زندش اینه که همونایی که سراغ تطویل رفتن به جای رسیدن، و اونایی که نرفتن خیلی هاشون اونا ضایع شدن. اونها عمر آدم را برباد نمیده. یه جاهای دیگر باز فکر بکنیم. بله فکر یه چیزای دیگه باشیم که اونهاست که عمر ما را از بین برده است، تلف کرده است عمر ما را. اونا را بایستی بزداییم، اونا را باید کنار بگذاریم. بله تطویلات در این حالی که غیر لازم است، ولی این ضرر آور نیست. خب بگذاریم. مرحوم آخون فرموده که تعریزن به اخباریین، گفته این نیاز به علم و اصول برای همگانه. اخباریم نیاز داره به علم و اصول. حالا اسمش نمیاره، خودش میاره. اخباری هم در ضمن مباحثش وقتی میخواد تمسک کنه بگه این فعل واجبه، میگه خب این روایت داریم، امر کرده، امر ظاهر در وجوبه. بعضن هم میاد در همون ضمن بحثای فقهی از ظهور امر در وجوب بحث میکنه، از ظهور نهی در حرمت. فرق اصولی و اخباری در این نیست که او به اصول تمسک نمی کنن. نه، اونم به اصول تمسک می کنن. فرقش این نیست که او بحث نمی کنه، ای بحث می کنن. نه، اونم بحث می کنه. صاحب حدایقی که از اخباری هاست 11 تا قاعده اصولی رو در اول حدایق بحث کرده. فرقش اینه که اخباری در ضمن بحث می کنه. هستن الانم بعضی از علمای بزرگ که اصول بحث نکردن، ولی در فقه رسیدن، بله ناچار شدن که در فقه هم گاهگاهی بحث اصولی رو مطرح کنن، تعقیب کنن. حالا عرض میکنم اونی که فرق بین ما و اخباری اینه که ما آمدیم همون قواعدی که نیاز داریم در فقه از فقه کندیم، انتزاع کردیم. آوردیم در بین یه دو دفعه‌ای به نام علم اصول، گفتیم بابا استصحاب را هر جا برسیم بحث نکنیم دیگه، در فقه هر جا استصحاب رسید های نگیم اخبار استصحاب، صحیحه زراره، نه استصحاب را جدا کردیم از فقه، بحث کردیم حول استصحاب، بعد در فقه که رسیدیم گفتیم حکمش اینه للاستصحاب که بحث کردیم در اعتبارش فی الاصول. کار اصولی اینه که همون ابزاری که مورد نیاز همگانه، مورد نیاز مستنبطه بلا فرقن بین الاخباری و الاصولی، همونا را انتزاع کرده کنده به عنوان قواعد عامه، عناصر عامه آورده در بین دو تا دفعه ثبت کرده، اسمش گذاشته علم الاصول. معروم آخون میگه چی بدعتیه که شما ما را میگید متهم میکنید نا بدعت گذارن، کجاش این بدعته؟ انتزاع کردن امره که شما قبول داری عمل میکنی، همون ما بیاریم یه جا بدعت گذاشتیم، یه همون هاست. چطور در ادبیات، در نحو، در صرف، سایر علوم در قدیم مدون نبوده اونام دیگه، واقعیتش بوده، عرب فاعل رو رفع میداده، مفعول رو نصب میداده، بعد یه عده به مرور زمان پیدا شدن یک قواعدی از کلمات اونا انتزاع کردن، اسم اون قواعد رو گذاشتن قواعد نحو، اسمش گذاشتن عوامل نحو، آوردن اسمش گذاشتن علم نحو، علم صرف، لغت. چجور اونجا بدعت معنا نداره، ادعای بدعت معنا ندارد؟ در علم اصولا ادعای بدعت معنا نداره. مرحوم آخون آخرش بدعتی را که اخبارین ادعا کردن میگه مصداقش همیه که ما آمدیم اینا را مدون کردیم، و تدوین که نمیشه بدعت باشه، و مطلب را تمام کرده. خب قبل از وارد شدن در سایر ابحاث، عرض ما اینه که نه، انصاف اینه که اخباریین که میگن علم و اصول بدعتت، تدوین را نمیگن. اصولیین، اخباریین، مناقششون با اصولیین در احکام عقلیه کلام را میگن بدعته. هر جا که پای عقل میاد نقل میره میگه بدعته. میگه ما روایات متواتره داریم که دین الله لا یصاب بالعقول، اون چرا عقل میگه دین نیست. نتیجه میگیره این مسائل عقلیه ای را که اصولیین میگوین، اینا که عقلیه اونها بدعته. امر ظاهر در وجوبه که شما بیا یک جا بنویسی رو که بدعت نمیدونن. انصاف اینه که اونی را که اونا بدعت میدانن مصداقش به این تدوین ختم نمیشه. اونی که اونا بدعت میدانن افتای معتمدن بر افکار عقلیه، بر مقتضایات عقل، به ادله عقلیه، اونا را بدعت میدانن و میگن در علم به قطع، حتی به قطع عمل کردن روایتی نباشه میگن بدعته. اینه که باید به اخبارین بگیم اونجور باید بحث بکنیم که نه، ما اینا بدعت نیست، اینا یه واقعیاتیه قابل انکار نیست که شیخ انصاری اینجور با اونا بحث کرده، وحید بهبهانی اینجور بحث کرده، مجرد تدوین مشکل اخباری نیست. ای که میگن اصولیین بدعت گذارن، نه چون آمدن اینا را علم اصول تشکیل دادن، نه، این بی‌انصافیه. اونا بدعت را به جهت دیگه میدانن، اون جهت دیگر رو باید در ابحاث تفصیلیه با اونا بحث کرد. هازا تمام الکلام در فرمایش مرحوم آخوند. اگر کسی میخواد مجتهد بشود باید، کسی میخواد قدرت بر استنباط پیدا بکند باید علوم عربیه را بداند، باید تفسیر را بداند، باید اصول را که عمده است بداند. بعضی آمدن در مثوال اصول اضافه کرده، در مثوال اصول علم تفسیر را حذف کرده، اضافه کرده یه سوم دیگری گفته باید علم رجال را بداند، علم رجال و قواعد علم رجال. چجور شده مرحوم آخوند از علم رجال و قواعد علم رجال غفلت کرده؟ علم رجال یک بل عمده شرحال اشخاص، فلانون ثقتون فلانون ضعیفون، عمدهش ایناست. ولی یه قواعدی هم داره که مرحوم آقای خویی در جلد اول معجم اون قواعد را آورده. با اون قواعد بعضی از اسناد تصحیح می شود. ای که گاهی میگن صحیحه زراره، گاهی میگن مصححه زراره. اون صحیحه زراره رجال ثقتون ثقتونه، اون نیاز به قاعده نداره. ما وقت میگن مصححه زراره یعنی توش یک کسیه که ثقتون در حقش نیامده، نمیدونم صالحون در حقش نیامده، ولی با یه قاعده میشه درستش کرد اون سند را، میشه مصححه. یک قسمی در رجال از قواعد بحث میکنن، علم الرجال از قواعد بحث میکنن که اون قواعد رمما سبب تصحیح اسناد میشود، اون اسناد را مصححه میکند. مرحوم آقای خویی فرموده مجتهد اگر خواسته باشد قدرت بر استنباط پیدا بکند باید علم رجال و قواعدش هم بداند. بدون علم رجال و قواعد علم رجال اجتهاد امکان نداره، استنباط قدرت بر استنباط نداره. لیکن مرحوم آخوند این علم را ذکر نکرده. تو ذهن ما اینه که حق با مرحوم آخونده. اجتهاد توقف بر علم رجال و قواعد علم رجال نداره. ما خیلی ها توصیه میکنیم میگیم دنبال رجال و علم رجال نرید، چون یا فقیه میشید مجتهد میشید بعد خودش حله، یا نمیشید که به درد نمیخوره، علم و جزئیات چه فایده داره، به درد نمیخوره، لزومی نداره. ما تو ذهنمون نه که علم رجال مال افتایه. اگر میخوای جواز تقلید داشته باشی، اگر میخواد حجت باشد فتوا، باید علم رجال رو بدانی. اما برای اجتهاد نه، علم رجال نیاز نداریم، اجتهاد استنباطه. شما میخوای قدرت برای استنباط پیدا کنی دو تا خبر سند چه کار داری؟ میتونی استنباط کنی حکم را از این دو تا خبر یا نه؟ اما این حکم حق حجت برش تمامه یا نه؟ اون نیاز به رجال داره. هیچ مهم نیست، هیچ مهم نیست. قدرت برای استنباط ربطی به علم رجال ندارم. ملاحظه کنید تتمه کلام فردا و اسفاید.